یعنی چند تا زمان کوک میکنن و خب این خوب نیست. اگر مثلا ما قرار ساعت 6 صبح بیداشیم، بهتره همون ساعت 6 صبح یک زنگ کوک کنیم، نه اینکه چندین زنگ کوک کنیم که حالا یکیش بیداشیم. چون معمولا اگر نیم ساعت قبلش مثلا ما 3-4 ساعت رو کوک کرده باشیم، بیدار میشیم ولی میدونیم هنوز نیم ساعت وقت داریم، دوباره چرت میزنیم و این خواب اصلا خواب عمیقی نیست، اصلا کمک کننده نیست. و از اون طرف هم خب به هر حال عوامل خیلی زیادی نقش دارن، مثل استرس، مشغله فکری، خب اینها هم خب بحثش مجزاست. ولی بهتر اینه که ما در طول حالا سال جدید سعی کنیم یک ریتم خواب و بیداری مشخص و منظمی داشته باشیم، حتی برای روزهای تعطیل. اون چیزی که معمولا ما اول هفته باش مواجه میشیم، شنبه‌ها یه مقداری سخته یا سر صبح یه مقداری کسل هستیم، به دلیل این هست که جمعه ساعت خوابمون به هم ریخته و اون ساعت همیشگی رو نداشتیم. بهتر این هستش که ما همون ساعتی که میخوابیم و بیدار میشیم رو حفظ کنیم، حتی در طول تعطیلات. این به ما کمک میکنه که اون ساعت بیولوژیک به شکل درستی کار کنه.
درسته. همه کارشناسا، حالا چه کارشناسانی که مثل شما در زمینه روانشناسی فعالیت میکنن چه پزشکی، این توصیه رو دارن که قبل از خواب حتما سعی کنید که یک شرایط آرام برای خودتون ایجاد بکنید، به چیزی فکر نکنید و سعی کنید بدن رو در واقع در یک حالت آرامش و آسایش قرار بدین که کم کم حالا این خوابتون انجام بشه و در واقع عمیق بشه. ولی واقعا بعضی وقتا، حالا هم من برام پیش اومده، هم مطمئنم همسایه‌ها هم براشون این سوال هستش که واقعا شاید نشه که اون دغدغه‌های ذهنی و فکری رو یه جوری خاموشش کرد و انقدر ذهن مشغوله که شاید واقعا نشه که به راحتی آرامش اتفاق بیفته و بتونیم به راحتی بخوابیم. برای این مشکل باید چه کار بکنیم؟
برای این مسئله بهتر اینه که ما تو رخت خواب این کار انجام ندیم. اگر یه موضوعی ذهن ما رو درگیر کرده، بهتر بیایم بیرون از رخت خواب، توی یک اتاق دیگه در مورد اون موضوع تا جایی که میتونیم فکر کنیم، افکارمون رو حتی یادداشت کنیم و زمانی که فکر کردیم دیگه قدرت این فکر را کاهش پیدا کرده، بریم توی رخت خواب.
درست.
و این فکرها رو با خودمون توی رخت خواب نبریم. توی رخت خواب میتونیم یک موقعیت آرام بخش رو تجسم کنیم توی ذهنمون و میتونیم حواس پنجگانمون رو تو اون موقعیت چیکار کنیم، فعال کنیم. مثلا من تصور میکنم که لب ساحل هستم، صدای امواج رو سعی میکنم که تجسم کنم، بشنوم، سعی میکنم که اون رطوبتی که توی اون فضا هست رو، کنار ساحل هست رو احساس کنم. چیزایی که میبینم در حقیقت امواج دریا، سعی میکنم روی اونها متمرکز بشم و تجسم کنم و یه موقعیت آرام بخش رو سعی میکنم که به ذهن بیارم. یه سری از تکنیک ها هم هستن، مثل تکنیک های تنفس دیافراگمی کمک کننده هستن، یعنی همون تنفس شکمی. یعنی وقتی ما هوا رو میدیم داخل، عمل دم رو انجام میدیم، هوا وارد قسمت انتهایی ریه میشه و یه مقداری در حقیقت شکم باد میشه، بزرگتر میشه و وقتی هوا رو تخلیه میکنیم شکم دوباره برمیگرده به موقعیت اولش و کوچیکتر میشه. و شمارش تعداد تنفس ها، این هم میتونه یه مقداری حواس ما رو در حقیقت از اون فکرها پرس کنه و میتونه خیلی آرامش بخش باشه.
آیا شما توصیه میکنین که در رخت خواب مثلا قبل از خواب کتاب بخونیم؟ آیا این کمک میکنه؟
در رخت خواب نه، قبلش ما میتونیم این کار انجام بدیم، اما تو خود رخت خواب بهتر اینه که ما موبایل رو نبریم، کتاب نبریم و رخت خواب فقط در حقیقت مکانی است برای خوابیدن و این میتونه در حقیقت کتاب خوندن یا نور موبایل میتونه خواب ما رو در حقیقت مختل کنه.
یکی از همسایه پرسیده بودن که آیا تو رخت خواب که هستیم میتونیم موزیک گوش بدیم و این کمک بکنه برای خواب بهترمون؟
ببینید، باز هم اگر موسیقی خیلی آرامش بخشی باشه، این میتونه در حقیقت کمک کننده باشه. اما اینکه یه آدمی باز حواسش به این باشه که خب من کی باید این موسیقی رو مثلا قطع کنم، باز این میتونه یه مقداری در حقیقت تاثیر مخربی داشته باشه. بهتر اینه که تمام این فعالیت ها تا قبل از رفتن به رخت خواب باشه و وقتی ما میریم تو رخت خواب، بهتر اینه از همون تکنیک های تجسمی که خدمتتون عرض کردم، از همون تکنیک ها استفاده بشه تا بتونیم خواب بهتری داشته باشیم. دمای محیط نباید خیلی گرم باشه، آدم کلافه بشه، حتی بهتر یکی دو درجه دمای اتاق خواب خنک‌تر باشه. این هم خیلی میتونه به ما کمک کنه.
بسیار عالی، خیلی خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما دکتر فرشاد شیبانی عزیز و بزرگوار. خیلی خوشحال شدم که امروز هم تونستم با شما صحبت بکنم در خونه زندگی. امیدوارم روز بسیار خوبی رو سپری بکنید.
من هم سپاسگزارم از شما و روز خوبی رو براتون.
درود بر شما، خدا نگهدارت.
خب همسایه‌های عزیز، متشکریم که امروز هم کنار خونه زندگی خودتون بودی. روز بسیار زیبایی رو براتون آرزو می‌کنیم سر سفره‌های افطار و سحرم. انشالله که ما رو فراموش نمی‌کنید. مراقب خودتون باشین و مثل همیشه
1402 هم مثل همه 9 سال دیگه خونه زندگی بهتون میگیم با هم دیگه مهربون‌تر باشید.
بر شما تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگه.
خدا نگهدار.
اهالی ایران 162 شماره روابط عمومی سازمانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
را با ما را بیش از این، خود را با ما را بیش از این، در عاشقی رسوا مکن، رسوا مکن، رسوا مکن. هر دم نمایش بی جانش بی بازش بی، این ها مکن گرمی کنی، ها مکن گرمی کنی، در پیش چشم ما مکن، در پیش چشم ما مکن. که در این حلقه نیست
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه های من را با رادیو سلامت پربارتر کنیم.
حقی که به گردنم میماند،
شما چقدر به بزرگتر و احترام میذاری؟
به نظر من احترام به بزرگتر است که زندگیمون رو میسازه و اینکه این احترام اگه لحظه به لحظه تو زندگیم وجود داشته باشه، قطعا هم حال خودم خیلی بهتره و هم اینکه خیلی به موفقیتم و مسیر آینده زندگی میتونه کمک کنه. اگر ما اینو باور داشته باشیم توی زندگیمون، هر فردی که در زندگی ما نقش داره میتونه حکم اون مردمی رو پیدا کنه که برای روز به روز موفقیت و پیشرفتمون میتونن نقش داشته باشن، سالخوردگان که دیگه جای خود دارن. وقتی بزرگترا رو بهشون احترام بذاریم، همون برکت به زندگیمون وارد میشه و همین که زندگیمون رو میتونیم بیمه کنیم دیگه یه جورایی.
سعی میکنم خیلی احترام بگذارم به سالخوردگان، به پدر بزرگا و مادر بزرگا، افراد مسن، افرادی که پر از تجربه‌ن و یه آهی توی سینه‌شون هست که روزگار جوانیشون رو از دست دادن. هرچی ما بیشتر محبت بکنیم به سالخوردگان، اونها از این زمانشون بیشتر لذت میبرن. احترام نگه داشتن پیشکسوت میتونه یه تعامل خیلی خوبی رو بین اونهایی که تجربه زیاد دارن و اونهایی که انرژی زیاد دارن ایجاد بکنه و ارتقا بده سطح شغلی رو توی هر حوزه. احترام نذاشتن به بزرگترها میتونه مصادیقی از حق و ناس باشه. وقتی که ما به بزرگترها احترام نمیگذاریم، اونها حس خوبی نخواهند داشت از زندگی کردن.
خیلی، چون که بزرگتر احترامش واجبه دیگه. احترام نذاشتن ممکنه مستقی از حق و ناس باشه.
به شخص خودم احساس میکنم اگر در رابطه با پیشکسوتامون، در رابطه کسایی که از تجربیاتشون داریم استفاده میکنیم، اگر احترام متقابل نذاریم، قطعا میتونه یک حق و ناس باشه.
با شما این کارو میکنین؟
100% چون فرهنگی هستم و رتب خورده من رتب نمیکنه. اصولا من باید خودم رعایت کنم تا اینکه بتونم به بچه‌ها این درس رو بدم که حتما باید احترام بزرگتر از خودشون بگذارن. و اگر من به شخص احساس میکنم رعایت نکنم این مورد رو، من شعار بدم، قطعا بچه‌ها این رو متوجه میشن و درک میکنن.
حجت الاسلام طاهر رضی، کارشناس برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز و ارجمند، طاعاتتون قبول باشه انشالله. احترام به بزرگترها، بازنشسته ها و کسانی که وارد کهنسالی شدن یکی از دستورات اخلاقی اسلام هستش و فوق العاده با فطرت و ساخت بدن انسان هم سازگاری داره، چرا که افرادی که وارد کهنسالی میشن از یک طرف دچار بیماری های مختلف میشن، کارکرد اونها در واقع کمتر میشه. وقتی کارکرد اونها کمتر میشه، در خود اونها یک چنین حسی به وجود میاد که عنصر غیر مفیدی هستن و خدای نکرد اگر بعضی از مسائل رعایت نشه، چه بسا این حس تشدید میشه و باعث میشه که بیشتر احساس انزوا و غیر مفید بودن بکنن. به همین جهت هستش باید موقع حرف زدن با اونها دقت کرد و مخصوصا در گرفتن مشورت از اونها. ممکن هستش نظرات اونها رو نپسندیم، ولیکن موظف هستیم برای اینکه احساس پوچی به اونها دست نده، نظرات اونها رو استفاده بکنیم و ازش استفاده کنیم. علاوه بر اینکه باید این واقعیت رو هم بپذیریم، اونها بالاخره یه ضرب المثلی هست که میگن چند پیرن بیشتر پاره کرده، اونها سردگرمی های بیشتری رو چشیدن. اگرچه ممکنه حرفایی بزنن که ما خوشمون نیاد، بالاخره جوان ها انگیزه بیشتری دارن، هیجان بیشتری دارن، افرادی که وارد سنین بازنشستگی و کهنسالی شدن یه خورده ای ملاحظه کار میشن و یا با احتیاط پیشنهادهایی رو میدن، مشورتایی رو میدن، ولی واقع مطلب این هستش که باید به اونها احترام گذاشت، چرا که نظرات اونها مبتنی بر تجربیاتی هستش که پشت سر گذاشتن و وقتی که ازشون نظر میخواهید اونها هم صادقانه چون این کار رو انجام میدن به طور حتم و یقین طمع‌ورزی هم ندارن، به کار بستن اونها باعث دلخوشی اونها میشه و باعث موفقیت و جلوگیری از هزینه های اضافی هستش که احیانا ممکنه برای انسان به وجود بیاد. خلاصه این هستش که در قرآن کریم هم تعبیری که داره وقف لهم جناح الذل من الرحمه رو داره، یعنی میگه احترام به اونها رو بگذارید و خاضعانه ترین احتراماتون رو هم نثار اونها بکنید که اگر این کار رو انجام دادیم طبیعی هستش که بچه‌ها هم یاد میگیرن و فردا همین رفتار رو با خودمون به کار میبندن. انشالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرمایند خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدمه رسیدن به حقوق خود قرار داده است.
فرصت‌های زیبای زندگی رو ما با احساسات خوبمون می‌سازیم. انشاءالله هر جا که هستید مایه دلگرمی همدیگه باشید. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
چاک و غزل خواست و راهی در دست خوی کرده با خندان لب و مست، پیروهن چاک و غزل خوان و صراحی در دست، نرگس شربت جوی و لبش افسون کن نان، نرگس شربت جوی و لبش افسون کن نان. نیمه شب دوش به بالین من آمد بنشست، سرفنا گوش من آمد، سرفنا گوش من آمد به آواز هجر، خواه که عاشق دیرینه من خواهد هست. عاشقی را که چون این کافرش بود گر نشود باد پرست، کافرش بود گر نشود باد پرست.
بسم الله الرحمن الرحیم. من حسین لورزاده هستم، اسمم رو زیاد شنید. سابق که برام شناسنامه گرفته بودن اسمم رو آقا حسین معمارزاده لور گفته بودن. من کنیکو یاماموورا هستم. من باور کردم که سرنوشت آدما دست خودشون نیست، تقدیر جای دیگه می نویسن. این آقا همون فردیه که فرمانده شوشتری گفتن که از اینجا ببریم، کسی رو زمین افتاده بود، گفت من خیلی دارم میخواست آقای شوشتری رو ببینم ولی سردار این طرفی نیومده بود. گفت اتفاقا همین کسی که اومد با تو صحبت کرد سردار شوشتری بود. نام یک مرد مثل یک خورشید میدرخشه. متولد 1261 خورشیدیه. رئیس علی. سلام ما، سلام ما به کربلای ادحرت. اما انگار دست تقدیر او رو به این اتاق آورد. 27/11/57 سپاه قرنی به عنوان رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد. خدا همون طور که آیه های خودش رو و اسم اعظمش خودش رو در میان قرآن خودش پنهان کرده، اولیا و مردمان خوبش هم در بین مردم پنهان کرده. صبح روز بعد حوالی ساعت 3:30 به وقت سحرگاه از شبکه 2 سیما، تهیه شده در گروه معارف اسلامی شبکه 2 سیما. هر سحر یک روایت. سبحان
الله. رادیو زیارت برگزار می‌کند. سبحان الله. مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار. برای شرکت در قرعه کشی 30 سفر زیارتی به مشهد مقدس و شرکت در مسابقه قرآنی آیه آیه در بهار، عضو کانال رادیو زیارت در پیام رسان ایتا و بله شوید. نشانی ما @ رادیو زیارت.
کودکان نیازمند سرزمینم فرزندان من هستند. مادران و پدران ایران، شما می توانید با مراجعه به تارنمای اکرام.امداد.ir و یا ارسال عدد 1 به شماره 3033 در طرح اکرام ایتام و محسنین شرکت کرده و سرپناه فرزندان نیازمند ایران عزیزمون باشید. زندگی خالی نیست. رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
به بندگانم بگو من به شما نزدیکم، دعای دعا کننده را هنگامی که مرا می‌خواند اجابت می‌کنم.
بوی بهشت.
قرار سحرگاهان ما با شما که دست نیاز بر آستان او گشوده اید. بوی بهشت.
میدونی بعضی وقتا فکر میکنم وایسادن و واینسادن ما معطل هم برای اینکه یه برنامه شروع شه، یه جایی یه وقتی یه طوری به درد اون میخوره. بگو چرا. من فکر میکنم این وایسادن باعث میشه من تو فکر بکنیم چرا باید این برنامه رو بشنویم، و اگر واقعا تو رو به این فکر کردن انداخته، اقل ماجرا اینه که 70 سال عبادت جلویی. پس به کوری چشم شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان، پسرها، دخترها، خردسالها، کهنسالها، روزه بگیرها، روزه دارها، اونایی که دوست دارن روزه بگیرن، اونایی که به هر دلیلی روزه نگرفتن اما خب این ماه رمضان رو درک کردن و از هواش و از فضاش و از همه نعمتاش متنعمن، سلام. اینجا بوی بهشت، من حامد رضا مهتدی هستم. چیزکی بشنوید و برگردید با هاتون کار. جونم براتون بگه که امیرالمؤمنین فرمودن، هممونم بلدیم، گاهی اوقات سر صف اون موقع که شعار هفته میخوندیم این حدیثو خوندیم، گاهی اوقات برای این که نشون بدیم فکر کردن چقدر ارزشمنده بادی تو دماغمون انداختیم که لحظت و تفکرن خیر و من عبادت سقلین، خیر و من 70 سنه عباده. از این تعابیر عربی نگم، باش، یک لحظه تفکر بهتر از 70 سال عبادته. هممونم پوزشو دادیم. خب بهونه این برنامه با نگاه به ابو حمزه سومالی اینه که بگم رفیق، آقا، خانم، بزرگوار، روز دار، روز ندار، هرچی، اگر نشستی و فکر کردی به نتیجه رسیدی، دمت گرم. اگر ارزش فکر کردن و فهمیدی، بازم دمت گرم. اما اگر به این روش یواش یواش دلت مایل شده که بی خیالی طوری میشه، توصیه میکنم این برنامه رو همراه ما بشنوی. یه فاصله بگیر تا انشاءالله کارشناس این برنامه رو بهت معرفی کنه. یکی از کارهای مهمی که آدم ها انجام میدن اینه که برای سلامت روانشون ارزش قائلن، برای بهداشت روانشون هم خیلی ارزش قائلن. بنابراین یه جاهایی رو درست میکنن که یه سری آدم متفکر برن راجع به این چیزا تحقیق بکنن، آورده ها و داشته ها و اندوخته ها و آموخته هاشون رو بیارن وسط که من تو یاد بگیریم از این کارها، از اون راهبردها، از اون دستور اولها پیروی کنیم و حالمون بهتر بشه. یکی از اون جاها فرهنگستان سلامت معنوی و سلامت روان کشور، آقای دکتر سید حمید خویی، یکی از اساتید بزرگ و مهم من، همیشه از او یاد گرفتم. بنابراین تلاش کردم در این برنامه گفتگوم رو با ایشون با شما قسمت بکنم. گفتگوی من رو خواهی شنید، با آقای دکتر سید حمید خویی با یک فاصله خیلی 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 کوتاه. بسیار همالی های دکتر خویی عزیزم، سلام، اوقات بخیر، طاعات، عبادات، اطاعات مقبول درگاه حق، و امیدوارم که همه عبادت های ما و شما اسباب این رو فراهم کنه که توجه حضرت حجت سلام الله